أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل دهم از فصول کتاب التجاره شرایع محقق رضوان الله درباره بیع سلف بود. فرمودند در این فصل ده چند مقصد است. برخی از این مقاصد عناصر محوری به سلف را به عهده داشت، مثل فصل اول و دوم و سوم، اما بخشی از این مقاصد مربوط به بیع سلف نیست، نظیر مقصد چهارم و پنجم. اینها مقصد چهارم درباره اقاله است که اختصاصی با بیع سلف ندارد. مقصد پنجم درباره قرض است که چیز جدایی از باب سلف است، گرچه بی تناسب نیست اما هیچ ارتباط فقهی مستقیمی مقصد چهارم و پنجم، یعنی مبحث اقاله، مبحث قرض، با مبحث سلف ندارند. لذا غالب شارحان متن شرایع این تذکر را دادن از شهید ثانی در مسالک تا جواهر، غالبا تذکر دادن که این مقصد چهارم و پنجم مناسب با فصل ده نیست. مناسب بود که شما این رو در خاتمه کتاب بی ذکر بکنید یا یه باب جدایی برش ذکر بکنید. بر تقدیر مقصد چهارم رو مرحوم محقق در متن شرایع باب اقاله قرار دادن. یه بحث این است که الاقاله تو اقاله تو ماهیه. بحث دوم در این است که حکمش چیست، آیا واجب است، آیا جایز است، چه حکمی دارد. و بحث بعدی درباره سعه و زیر حوزه و قلمرو و اقاله است که این در کدام عقد جاری است، در کدام عقد جاری نیست، و آیا لفظ معتبر است، آیا لفظ معتبر نیست. و مطلب بعدی آن است که حالا که اقاله کردن، این اقاله نسبت به خصوص متعاقده نافذ است یا نسبت به جمعی کسی که از این امر مطلع اند. این گونه از امور و مانند آن جزء مطالب مبحوث انهای بحث اقاله است. در جریان اقاله مستحضرید که یک فرق اساسی با فسخ دارد. فسخ یه حق الزام آور است، مال ذی‌الخیار است، و اگر ذی‌الخیار فسخ کرد، من علیه الخیار حتما باید بپذیرد. گاهی طرفین راضی‌اند، مثل اینکه هم ذی‌الخیار مائل است که معامله فسخ بشود و هم من علیه الخیار. گاهی یک طرف راضی است، به طرف دیگر راضی نیست، برای اینکه سودش در همین معامله است، ولی چون یه حق مسلمی است برای ذی‌الخیار، وقتی ذی‌الخیار فسخ کرده است، من علیه الخیار حتما باید بپذیرد. ولی اقاله بدون رضای طرفین نیست. اقاله حق قبلی نیست، ولی حقی است که شارع مقدس جعل کرده است. یه وقت از انسان در اثر قراردادی که کرده، یا صریحاً یا ضمناً، نظیر شرط تخلف شرط ضمنی و مانند آن، یک حقی پیدا میکنه. این حق مال بنای عقلا بود، به شارع امضا کرد. اما در مسئله اقاله کسی چیزی را خرید و به هیچ کدام از اون اقسام چهاردهرانی خیار هم محکوم نبود، نه قبنی بود، نه تخلف شرط بود، نه تخلف وصف بود، نه شرط الخیار بود، نه خیار تأخیر بود، نه خیار عیب بود، هیچ نیست. پس حقی برای هیچ کدام از دو طرف نیست که یک جانبه معامله رو به هم بزنن، ولی این حق را طرفین دارن که با ترازی یک دیگر معامله رو به هم بزنن. اقاله حکم نیست، حق است، بله، ولی پذیرش این حق مستحب است، نه از طرف مغیل مستحب باشد، مستقل مستحب باشد، از طرف مغیل مستحب است. اینجور نیست که مستحب باشه آدم معامله رو پس بده. استقاله مستحب نیست، اقاله مستحب است تو احکام کلی خاص خودی که دارد. اقاله حق است، یعنی این شخص می تواند به فروشنده یا به خریدار پیشنهاد بدهد که ما این معامله رو به هم بزنیم. این یه حق است. این کار مستحب نیست، واجب باشه مباهه. استقاله مباهه شرعن، چون این حق رو شارع امضا کرده است. یه حق تعبدی هم نیست. قبل از شریعت این مسئله اقاله بود، الان هم که شریعت آمده کشورهایی که شریعت رو نپذیرفتن این اقاله رو دارن. اقاله یه حق عقلایی است که در فضای شریعت هم مورد امضا شد، لکن از جانب مستقل حق است، ولی از جانب مغیل پذیرش این حق مستحب است. و در موارد فراوانی هم مسئله اقاله به استحباب محکوم شده. بنابراین اقاله نظیر فسخ نیست که یک حقی باشد قبلاً به وسیله عقد انسان پیدا کرده. ذوالخیار وقتی خواست این حق خودش اعمال کند، من علیه الخیار موظف به قبول است. ولی اقاله حقی نیست که قبلاً جعل شده باشد به وسیله خیار یا ما امثال ذالک. بعد از انعقاد عقد این حق را شارع مقدس برای مستقل امضا کرده است. این حقی بود اغلا روش کار میکردن، شارع مقدس همه را امضا کرده است. پس فرق اولین فرق بین اقاله و فسخ هم این شد. مطلب دوم آن است که اقاله مثل فسخ یه جهت مشترک هم دارن، و این است که هر دوی اینها یه پیمان تجاری هستند. منتها پیمان تجاری و امور تجاری گاهی برای تأسیس است، گاهی برای تخریب. گاهی برای تأسیس نقل و انتقال و تملیک و تملک است، مثل بیع، اجاره، عقد مضاربه، مزارعه و مانند آن. گاهی برای هدم یک بنای تجاری است. فسخ تجارت نیست که چیزی را دم تملیک بکند. اقاله تجارت نیست که چیزی را به عنوان تبادل ملکی جا به جا بکند. فسخ به هم زدن هم اون عقد قبلی است تا هر ملکی به صاحب اصلیش برگردد. اقاله به هم زدن هم اون پیمان تجاری قبلی است تا هر مالی به صاحبش برگردد. این تأسیس تجاری نیست، این تملیک متقابل نیست، این به هم زدن تملیک قبلی است. پس کارهای تجاری گاهی تأسیسی است، گاهی تخریبی. هم اون تأسیس یه نظام فقهی رو خواهد داشت، همین تخریب. نه با هر کاری می شود نظام فقهی رو تأسیس کرد، نه با هر کاری می شود نظام فقهی رو تخریب کرد. فسخ یه حساب مضبوطی دارد، اقاله یه حساب منضبطی دارد که مشروعیت اقاله، حوزه نفوذ اقاله هم یکی پس از دیگری مشخص خواهد شد. مطلب بعدی آن است که همون طوری که اصل عقد گاهی قولی است گاهی فعلی، این طور نیست که معاتات در مقابل عقد باشد. معاتات قسمی از دو قسم عقد است. عقد یا فعلی است یا قولی، یا با بعت و اشتریت تو عقد حاصل می شود، یا با اعطا و اخذ یا تعاطی متقابل. این طور نیست که معاتات در قبال عقد باشد. عقد یا قولی است یا فعلی، معاتات هم عقد فعلی است. اقاله هم دو قسم است، فسخ هم دو قسم است. فسخ یه وقت قولیست میگه فسختو، گاه فعلیست میرد مال رو از صاحب مال با خریدار میگیرد که با قرینه همراه است، یعنی معامله رو به هم بم زدم، پول رو هم پس میداد بدون اینکه حرفی بزنه، به کسی میداد و پول رو نشون میداد که باید معامله به هم بخوریم. اقالا به شرط زن. یه وقتی سخن از استقلتوست و اون اقلتوست، یه وقت است نه همینطور نشان میداد که من معامله رو بخوام به هم بزنم. در اقاله رضای طرفین معتبر است، این چنین است که یک طرفه باشد، منتها همین که رضا احراز شد کافی است، دیگه لازم نیست که او لفظی بگوید و کاری انجام بدهد که دلالت بر رضا داشته باشد، برخلاف مسئله عقد و امثال عقد که یک رضای بارز و روشنی می طلبد. لذا یا فعلی باید داشته باشد که کاشف از اون رضاست، یا قولی داشته باشد که کاشف از اون رضاست. صرف رضای قبلی کافی نیست، قلبی کافی نیست. رضای قلبی در تصرف در مال مردم کافی است. اون لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، اینجا لفظ لازم نیست، فعل هم لازم نیست. همین که انسان بداند صاحب خانه صاحب این زمین راضی است، انسان در اونجا نماز بخونه کافی است، یا بشینه کافی است. ولی دیگه اقاله نیست، مگر اینکه شخص دوباره بیاد امضا بکنه، دیگه فضول نیست، نه اینکه حالا آثارش بار هست میخواد پس بده. هر وقتی که اون شخص آمده است دیگه جا به جایی نشده، اون مال خودشه. فضول اینه که دیگری بیاد در کار رو دخالت کند. اما اگر خود صاحب مشتری یا بایی هر کدام از اینها بخوان انجام بدن، دیگه فضولی نیست، مال خودشونه دیگه. این حق رو دارن که بگن ما معامله رو به هم میزنیم، منتها متوقف است به رضای طرف. حالا او اگر راضی بود، یا بالفعل یا بالقول یا هر راهی ما احراز کردیم، این اقاله حاصل میشود. کسی بخواهد از یک طرفه کار انجام بدهد، این حق مشروع اوست، دیگه فضولی نیست، منتها تحقق این حق و تأثیر لازم این حق به رضای طرف مقابل وابسته است. بنابراین اقاله نظیر غرض آن است که تصرف در مال مردم گاهی به عنوان عقد نیست، صرف تصرف است، تملیک و تملکی هم در کار نیست. این برابر حدیث لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، فقط باید رضای طرف را احراز بکنه. یه وقتی سخن از نقل و انتقال است، سخن از تملیک متقابل است، در اینجا صرف رضا کافی نیست، این باید عنوان تجاره هم داشته باشد. رضا فرمود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتن انترازین، صرف رضا کافی نیست، با تجارت باشد، تجارت هم یه عنوان تبادل ملکی متقابل دیگه. پس یه وقت از انسان مهمان کسی است، یا الا ما ملکت و مفاتحه هوس، که یه هفته سفر کلیدش داده به آدم که میتونه در خونش بره دو رکعت نماز بخونه، بشینه مطالعه کنه، این معلوم است، اذن فهوا دارد. این صرف اذن، صرف علم به رضا کافی است، عقدی در کار نیست. یه وقت است نه، تبادل ملکی است، نقل و انتقال ملکی است، در این گونه از موارد باید که قول باشد، رضای محرز داشته باشد و مانند آن. پس اقاله از یک جهت شبیه به فسق است و از جهت دیگر از فسق هم فاصله دارد. مطلب دیگر این است که چون این اقاله به هم زدن اون مال است و تجارت جدید نیست، احکام بی بر او بار نیست، و چون احکام بی بر او بار نیست، مسئله حق شفعه و امثال حق شفعه بر او مترتب نیست. بیان ذالک این است که یه وقت است یک زمینی را دو نفر بر اشتراک از شخص فروشنده زمین میخرن، اینا شدن شریک زمین. حق شفعان است که اگر عهد و مالکی عهد و شریکین این سهم خود را بخواهد بفروشد، اول کسی که صالح است برای خریدن شریک اوست. اگر این شخص به شریک خود نفروخت و به دیگری فروخت، این شریک حق شفعه دارد، میتواند اون معامله را به هم بزند، بگوید که من هم برابر قیمت عادله پول رو میدم، این زمین رو که من نصفش مال من است بقیه هم به من بفروش، به دیگری نفروش. این حق شفعه است. حالا اگر دو نفر یک زمین رو خریدن، عهد و شریکین پشیمان شد، سهم نسبت به سهم خود استقاله کرد، به فروشنده زمین گفت من میخوام پس بدم، فروشنده هم قبول کرد، این عهد و شریکین سهم خود را پس داد و پول خودش گرفت. اگر این اقاله و استقاله بی باشد، اون شریک میتواند بگوید من حق شفعه دارم، چرا به او دادی؟ باید به من بدی، اون نصف به من بدی. اما این بی نیست، این فسخ اقاله بی است، پشیمون شدن اون بی است. اگر یه بی جدیدی می بود، این شریک میتوانست بگوید که اگر عهد و شریکین سهم خودش را به شخص ثالث فروخت، این شریک دیگر حق شفعه دارد، میتواند اون معامله را به هم بزند، بگوید به من بفروش. ولی اینجا عهد و شریکین اقاله و استقاله کرده است، نه بیع جدید. بنابراین اقاله بیع جدیدی نیست تا حق شفعه و مانند اون را به همراه داشته باشد. خیار عیب دیگه بحث اقاله نیست، دیگه خیار عیب است و خیار فسق باشد و احکام نقرز اینه که فسق است دیگه، از بحث اقاله را اصلا بیرون است. فسق هم معامله جدید نیست، به هم زدن هم معامله قبلی است. عبارت مرحوم محقق در مهد شرایع این است که فرمود المقصد الرابع فی الاقاله، شما غالب شهرهای شرایره که ملاحظه فرمایید این نقد دارن که این تعبیر درست نیست که شما بفرمایید فصل دهم کتاب تجاره مربوطی به بیع سلف است و این فصل دهم که درباره بیع سلف است مقاصدی دارد، مقصد اولی است که سلف ما هوه، مقصد دومی است که شرایط صحت سلف 6 تاست، مقصد سوم اینه که احکام سلف 11 داست، مقصد چهارم در بحث اقاله است، خب اقاله کاری به باب سلف ندارد، مقصد پنجم درباره قرض است، قرض کاری به سلف ندارد. این که قبلا بحث شد به این که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه این وسائلی که نوشته به منزله شرح روایی و حدیثی شرایع است، اون تا اونجاییست که نظم فقهی موافق باشد، که قبلا هم عرض شد ما اگر قبلا این تو با الان که خب فهرستای فراوانی هست، قبلا ما اگر میخواستیم ببینیم این روایت را مرحوم صاحب وسائل در کدوم جل از مجلدات وسائل یاد کرده است، اول به شرایع مراجعه میکردیم ببینیم که محقق این مطلب را در کدوم قسمت شرایع گفته، برابر نظم شرایع پی می‌بردیم که صاحب وسائل در کدوم بخش ایران نظم کرده، که وسائل شرح روایی متن شرایع است. اما اونجایی که مرحوم صاحب وسائل کاملا مشخص برش مشخص است، نقدهای فراوانی که شارحان کردن که گفتن اولا این است که فلان مطلب در فرون جازه که بشود، اینجا مرحوم صاحب وسائل هم همین کار کرده. الان مرحوم صاحب وسائل تو بحث کتاب بی بعد از مسئله سلف دیگه مسئله اقاله و اینا رو ذکر نکرده، مسئله اقاله رو در موارد متعدد یاد کرده، یکی در آداب تجارت است که اقاله مستحب است اونجا ذکر کرده، یکی هم در بخش دیگری که الان مطرح میکنیم. بنابراین اینجا صاحب وسائل اون نظمی که فقهای بعدی ارائه کردن عمل کرده است، نه نظمی که محقق در شرایع پیگیری کرده. مرحوم صاحب وسائل در جلد 17 وسائل مسئله در آب آداب تجارت بخشی از احکام اقاده را ذکر کرده، در جلد 18 در احکام عقود بخش دیگری را ذکر کرده. چون اقاله اختصاصی به عقد بیع ندارد، در عقد اجاره هست، در عقود دیگر هم هست به استثناء عقد نکاح. چون عقود یه احکام مشترکی دارن و اقاله جز احکام مشترک اون عقود است، مرحوم صاحب وسائل بحث اقاله را در جلد 8 که مربوط به احکام عقود است ذکر میکند. و چون اقاله گرچه حق معاملی است و از یک طرف اباحه است و از طرف دیگر مستحب، این رو در آداب تجارت ذکر کرده است. کارهایی که بین دو طرف هست گاهی ممکن از یک طرف مباح باشه از طرف دیگر مستحب، یا از یک طرف مستحب باشه از طرف دیگر واجب. اونجا که از احد طرفین برای احد طرفین مباح است برای دیگری مستحب، مثل استقاله و اقاله. اونجا که از برای احد طرفین مستحب است برای طرف دیگر واجب، مثل سلام و جواب سلام. خب سلام برای سلام دهنده مستحب است ولی برای جواب دهنده واجبه دیگه. این تفاوت ضرری ندارد به اینکه مثلا بگویم اینا در آداب تجارت یا در آداب ملاقات باید مطرح بشه. در ابواب تجارت وسائل جلد 17 صفحه 385 اونجا به این صورت آمده است. صفحه 385 باب 3 از ابواب استحباب اقاله نادم. در مسائل اخلاقی و حقوقی مثل غیبت و امثال ذالک اونم همینطور دیگه، اونا تو هم بحث اقاله جا دارد که مسئله تجاری نیست. باب 3 از ابواب استحباب اقاله نادم و عدم وجوب این اقاله چند تا روایت هست که اولین روایت رو مرحوم کلینی رضوان علیه عن علی ابن ابراهیم عن علی ابن محمد القاسانی عن علی ابن اسباد عن عبدالله ابن القاسم الجعفری عن بعض اهل بیتهی قال، که از این جهت مرسل است. ان رسول الله صلی الله علیه وسلم لم یعزن لحکیم ابن هزام فی تجارتهی حتی زمن له اقالت نادم و انذار المؤسر و اخذ الحق وافیان او غیر وافین. فرمود عکیب ابن حزام وقتی که اذن تجاری گرفت که من معزونم تجارت کنم، حضرت فرمود اگر این حقوق را رعایت میکنی معزونی. یک، کالایی را که فروختی، دیگری پشیمان شده در اثر ندامت به شما میخواد پس بده، شما این را قبول بکن، چون مستحضرید بر شخص واجب نیست قبول بکند. عقد بیع اگر چون که خیاری نباشد یه عقد لازم است. وقتی عقد لازم شد بر طرف دیگر واجب نیست که بپذیرد. این که بعضی از مغازه‌دارا می نویسن مالی که فروختیم پس نمی گیریم، این حق شرعی اونهاست، چون بیع عقد لازم است و وفای بین عقدم واجب است. برایشون واجب نیست که چیزی که فروخته پس بگیره، لذا حق شرعی و قانونی اوست که بگوید که من چیزی که فروختم پس نمی گیرم. مگر اون موارد 14 یا کمتر و بیشتر که اگر گران فروشی کرده و خریدار خیار داشته باشد که ملزم است. معاتات هم همینطوره، معاتات هم فرق نمی کنند، معاتات هم یه عقد لازم است. این که در بی بودن معاتات شبه کردن یا در لزوم آوری معاتات شده چهتن، هیچ کدوم تام نیست. معاتات یه عقد راجع جدایی است و مورد امضا و شریعت هم است. اکثر معاملات مردم هم معاتاتی است. فعل همون کار را می کند که قول می کند و وقتی گفت بعتو و اشتریتو، این لفظ اون تبادل را تفهیم کرد. اعطا و اخذ یا تعاطی متقابل هم اون تبادل ملکی را تفهیم میکنن. هیچ فرقی بین بین عقد فعلی و عقد قولی نیست، این هم عقد است. حتی زمن له اقالت النادم یک، و انذار المؤثر دو، و اخذ الحق سه. فرمود بالاخره حق را باید بگیری، حق را باید بدی، در حق کوتاهی نکنی. اگر کسی بدهکار بود و نداشت، باید به او فرصت بدی، مهلت بدی و مانند آن. اولین مطلبی که این شخص متعهد شد و ضامن شد تا حضرت اذن تجارت داد، مسئله اقاله نادم است. معلوم شد که این جایزه، اما حالا تا چه اندازه از جواز بالاتر وجوب است یا استحباب دارد، این رو از این نمیشه فهمید. ولی انذار مؤثر که واجب است. آیا این نظیر انذار مؤثر است؟ این کان زو استت فنظیرت الی میسره، بالاتر از رجحان وجوب دارد؟ خب بدهکار ندارد، شما چی میخواد بگیری؟ فشار بیاری ببری زندان که چی؟ یه وقت است او دارد و نمیدهد، حاکم شر ولی ممتنع است، از او میگیرد ولو به زندان. اما یه وقتی ندارد، وقتی ندارد شما چی کار میخواد بکنی؟ اینجا واجب است که به بدهکار مهلت بدهند. اگر داشته باشد او مماطله بکند، حاکم شر ولی ممتنع است، میتواند به قهر ولو به حبس از او بگیرد. اما اگه واقعا بینه و بین الله ندارد، اینجا انذار و مهلت دادن واجب است، زندان بردن حرام است. این کار فرمود نباید به انجام بدی. خب انذار مؤثر واجب است، اقاله نادم مستحب. اینا چند تا حکمن با تفاوت به قرائن خاصه، هر یک از دیگری جدان، ولی اصلش رجحان این فعل جمله ثابت می شود. این روایت را مرحوم کلی نقل کرد که بحثش گذشت. روایت دوم را که باز مرحوم کلی نقل کرد از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه، فرمود ایما عبد اقال مسلما فی بیع اقاله الله اثرته یوم القیامه. هر کسی در یک خرید و فروشی مشتری آمد پشیمان شد، استقاله کرد، این فروشنده اقاله کند و به پشیمانی او حرمت بگذارد و کالا را پس بگیرد، در روز قیامت ذات اقدس اله لغزش او را هم مورد اقاله قرار میدهد. اثره یعنی لغزش. و کم من عثار و غیته، خیلی از مواردی بود که من داشتم می لغزیدم ولی تو حفظ کردی. اینه اثر لغزش. این که گفته می شود اثرتون لا تقال، یعنی فلون محدث یا فلون شخص یک لغزشی دارد که اقاله نمی شود. اینا که جعلی کردن یا تفسیر به رأی کردن بعض روایات را، شما میبینید تو القدیر مرحوم امینی رضوان الله به عنوان عثرتون لا تقال، یعنی فلون شخص یک لغزشی کرده است که اقال جای اقاله نیست، یعنی که او عمدن بیراه رفته است. در اینجا عثره و لغزشی که مؤمن دارد تقالو، یعنی اقاله میشود. ذات اقدس اله این پشیمانی او را یوم القیامه میپذیرد، اگر کسی پشیمانی افراد را بپذیرد. من اقال مسلمن فی بیعن اقاله الله عثرته یوم القیامه. این روایت را مشایخ سراس بزرگان سگانه در کتب اربع نقل کردن، مرحوم کلی نقل کرد، مرحوم صدوق نقل کرد، مرحوم شیخ طوسی نقل کرد، هر کدام با طریق خاص خودشون. روایت سوم این باب که وجود مبارک امام صادق، طبق این روایت از سأل تو ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل یشتر المتاع به صوب فینتلق به الى منزله و لم ینفذ شیئا فیبدو له. از حضرت سوال کردن که یک کسی کالایی میخره تصرف نمیکنه و هم نمیزنه اما پشیمان میشه فیرده بر میگردونه، هل ینبغی ذلک له، آیا میتونی این کار را بکنی یا نه؟ فرمود که این ایغا که نیست، این شبیه عقد است، رضای طرف این شرطه بالاخره. لا، یعنی نمیتونه برگردونه الا ان تطیب نفس صاحبه، همین که صاحبش راضی شد این ایغا محقق میشود. روایت چهارم که مرحوم صدوق نقل کرده است از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه، ایما مسلم اقال مسلما بیع ندامت اقاله الله عز و جل عثرته یوم القیامه. این شبیه هم اون روایت دوم است. روایت پنجم این باب که باز مرحوم صدوق در خصال نقل کرده است از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه، فرمود اربعتون ینظر الله عز و جل الیهم یوم القیامه. ذات اقدس اینا دو تا نگاه دارد، یه نگاه عمومی است که والله بکل شئ بصیر، علی کل شئ شهید، هر چیزی و هر شخصی در معرض و مرآی ذات اقدس اله است، معرض دید است. این یه نگاه عمومی است. یه نگاه تشریفی است که ذات اقدس اله به هر کسی نگاه نمی کند. اینه که تو دعای ندبه یا امثال ندبه به حضرت عرض بکنیم ونظر ایلا به ذات اقدس اله عرض بکنیم، به برکت اهل بیت عرض بکنیم ونظر الینا نظرتن کریمه، یعنی این، یعنی نگاه تشریفی. نگاه تشریفی ذات اقدس اله مخصوص است، به همه نیست. نگاه کلام تشریفی خدای سبحان مخصوص است، به همه نیست. خدای سبحان با اینکه با یه عده‌ای در قیامت سخن نمیگوید، لا یکلمهم الله یوم القیامه، یه عده را نگاه نمی کند ولا ینظر الیهم، مع ذلک به عده‌ای فرماید که اخسوا. این اخسه همان است که رمدارها به این سگ رمه میگن اخسوا. خب این کلام است، این کلام وحناور است، تحقیرآمیز است، اما خدای سبحان اون کلام تشریفی رو ندارد. نگاه هم به شرح زن ای بینا نگاه میکند فرماد اخسا دیگه. اما این که فرمود لا ینظر الیهم الله الیهم یوم القیامه، یا اون نگاه تشریفی است. در اینجا بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه است که ذات اقدس اله در قیامه به یه عده نگاه تشریفی دارد. اربعتون ینظر الله عز و جل الیهم یوم القیامه، یه در نگاه نمی کند که لا ینظر الیهم یوم القیامه، یه در نگاه تشریفی دارد. اون کسانی که نگاه تشریفی دارد این گروه هن. من اقال نادمن، کسی که استقاله انسان نادم و پشیمان را اقاله کند. او اقاس لحفانه، کسی که متلهف است، مصیبت دیده است، رنجیده است، در گرفتاری مونده است، کسی پناه بدهد. غوث یعنی پناه، باران را که میگن غیث برای اینکه پناهی است برای کشاورزی. غیث، الغیاث، الغیاث از همین قبیل است، یعنی خدایا به تو پناهنده شدیم. غوث، غیث، الغیاث، اینا هم همین باب است. او اعتق نسمتن، یا برده ای را آزاد بکند. او زوج عذبن، یک عذبی را وسیله ازدواج فراهم بکند، که خدا به حق محمد و آل محمد صلواتش بر محمد و آل محمد نازل کند. این مشکل ازدواج جوانها را که سن ازدواج بالا رفته و مسئله ازدواج هم دشوار شده به برکت اینا حل کند. فرمود به اینکه او زوج عذبن، اینها افرادی هستند که ذات اقدس اله در قیامت به اینها نگاه تشریفی میکند. فتحصل، این روایات پنجگانی که در این باب هست استقاله را تجویز کرده ولی اقاله را ترجیح داده، یعنی گفته مستحب است. استقاله مستحب نیست، اقاله مستحب است. اینجور نیست که مستحب باشه آدم پشیمان بشه بره مامان رو به هم بزنه. ولی اگر پشیمان شد برای طرف مقابل مستحب است که اقاله کند. حالا چون اقاله مربوط به خصوص باب سلف نیست، چون که مربوط به خصوص باب بین نیست، در سایر ابواب عقود جایز است. روایتی که مرحوم صاحب وسائل در جلد 18 در احکام ابواب العقود کرده است، اون را که آوردیم بخونیم. امروز شاید چون روز چهارشنبه است نرسیم بخونیم بعضی از روایات و نکاتی که مربوط به مسائل اخلاقی ماست، محل ابتلاء ما هست، اون را حالا روز چهارشنبه ذکر بکنیم. مهمترین مطلبی که ما داریم اینه که میخوایم آزاد باشیم. آزادی نعمت بسیار خوبی است، بردگی چیز بسیار بدی است دیگر، مگر یه آزادی آزادی که عین شرف باشد و یه بردگی که عین شرف باشد و مفاخر فراوانی داشته باشد. اون بیان نورانی از تعمیر که ارشد الهی کفا بی ازن کزا کفا بی فخرن کزا، همینه ان تکون لی ربا و ان اکون لک عبدا. این عزت فاخر است در که عزیز کردن کافی است، در فخر فاخر کردن کافی است. اما نسبت به غیر ذات اقدس اله انسان آزاد و رها باشد نعمت خوبی است، مگر کسی لذت آزادی را نچشیده باشد. در قرآن کریم فرمود بعضی آزادند، هرچه در تعبیرات این بزرگان هست که از غیر اوست آزاد باشد، هرچه رنگ تعلق یا بالاتر رنگ تعین پذیرد آزاد است. خب غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، برای افراد متوسط هرچه رنگ تعلق پذیرد این آزادن، بالاتر از اینها زهر چه رنگ تعین پذیرد که اون مال اوحدی است آزاده. این نعمت خوبی در قرآن که کریم فرمود این آزادی نصیب هر کسی نمی شود. غالب افراد آزاد نیستند، چون بدهکارن در گرو قرار می گیرند. هم کل امرئن به ما کسب رهین، هم کل نفسن به ما کسبت رهینتون. این فعیل بنی مفعوله، یعنی مرهون است. انسان بدهکار باید گرو بدد دیگر. در مسائل مالی وقتی گرفتار شد، گرفت بدهکار شد، آره یا خانه‌ش رو یا فرشش رو گرو میدیم. اما تو مسائل اعتقادی، اخلاقی، رفتاری، گفتاری وقتی کم آورد خود او را گرو میگیرن، نه مال او را. و هر کسی در گرو کارای خودشه. کل امرئن به ما کسب رهینون، کل نفسن به ما کسبت رهینتون. این آزاد نیست. این که ببینید بعضی ها میگن من هرچی میخوام جلو زبانم بگیرم یا جلو چشمم بگیرم نمیتونم، بیچاره راست میگه، برای اینکه در فشار در گروه دیگه میگه هرچی میخوام این کار رو نکنم یا نگاه نکنم نمیتونم. میتواند، بون حد جبر نیست، ولی بالاخره اگه فشار بیاره میتونه این بند و پاره کنه، ولی بالاخره تو بند دیگه. هرچی میخوام نماز شب بخونم خوابم بیاد نمیتونم، خب این تو بند دیگه. پس کل امرئن به ما کسبه مرهونون، کل نفسن به ما کسبت مرهونتون. این گروه. در گرو تا آدم دینشو ادا نکند فقیره نمیشه که. این بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم در آخرین خطبه ماه شعبان یا آخرین جمعه ماه شعبان یا روزهای آخر ماه شعبان که فرمود قد اقبل الیکم شهر الله، در اونجا برکات ماه رمضان ذکر میکنند، بعد فرمود که انفسکم مرهونتون به ذنوبکم ففکوها به استغفارکم یا خففوها کذا و کذا. فرمود شما میدونید گناه قبلیتون فراموشتون شده ولی بخشوده نشد، یک. میدونید گناهکار بدهکار است، دو. میدونید بدهکار اگر دینش ادا نکرد از او گرو میگرن، سه. میدونید گرو در مسائل اعتقادی و اخلاقی خود انسان است، نه در و دیوار و ملک و مال او، چهار. پس شما تو بندید. این ماه رمضان ماه فکرهنه. ففکوها به استغفار کن. خب وقتی این کار رو کردید، بخشش کردید، استقاله کردید، خدا هم اقاله می کند. فکرن کنید. وقتی فکرن کرد، وقت انسان احساس آزادی می کند. وقت اون آزادی از همه این آزادی هایی که بشر شعارشو می دادن لذتش بیشتر است. بالاخره اون آزادی، آزادی مطلق است. این آزادی، آزادی مقید است. از شرق یا غرب آزاد شده است، نه از خودش. یه وقت از انسان آزاد می شود اما مطلق نمی شود. از اون بندی که داشت آزاد می شود، ممکنه تو بند دیگر باشد. یه وقت است از مطلق بندها آزاد می شود. اگر کسی از غیر خدا آزاد شد، اون آزادی لذت بخش است. تو روایات دارد که اگر توانستید از غیر خدا چیزی نخواهید، اون کار را بکنید. درست است که خدا وسیله فراهم کرده، اما خب انسان بگوید به این که خدایا از این راه، از اون راه، هر راهی که خواستی، ما به نام نعمتن فمنک، بالاخره کار کار توست. در بعضی از روایات دارد که وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه و آله فرمود بادم دستش رو تا آرنج تو دهن افعی بگذارد بهتر از آن است که سوال بکند از کسی که لم یکن سمکان، یعنی از غیر خدا. اما وقتی جهان را آیات الهی و ابزار الهی بداند و برای شخص بیش از وسیله سهمی قائل نباشد، خب همین روابط عادی برقرار هست. اما اگر بتواند ادراک بکند، بگوید خدای هر راهی که خودت توانستی، این شکم را خدا از هر راهی پر میکند، مسکن را، لباس را، ما من دابت الا علی الله رزقها، چه ما رو اغرب چه خرس قطبی. فهمود این همه آیله منن. این تو نیست که الان تو منطقه سرسیل شیش ماه میخوابه، من مسئولم دیگر. این اوائل سوره مبارکه هود، فهمود این همه آیله منن، پرونده دارن، من مائلم. ما من دابت الا علی الله رزقها. اما مؤمن یه خصیصه ای دارد. من دلم میخواد که او، درست است که میدونه خدا عالم الغیب و شهادت است، درست است ما هم غیبی داریم هم شهادتی داریم، درست است که با شهادت کار کنه ما رو میبینه، با غیب کار کنه ما رو میبینه. اما اگر مؤمن است، بخش وسیع کارش رو به غیب برگردونه، نه به شهادت. این آیه سوره مبارکه طلاق برای همینه. فقط من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. این من حیث لا یحتسب یعنی چی؟ یعنی بگه من حالا که تاجرم، تو مغازم هستم، مرتب کالا می فروشم، این من حیث لا یحتسبه که این با عالم شهاده سرگرم است. این آیه میگه از این بالاتر هم راه برای روزی خوردن هست، چه در حوزه، چه در دانشگاه، چه در کوه، چه در برزن. تلاش این آیه اینه که ما را به غیب نزدیکتر بکند. فرود و یرزقه من حیث لا یحتسب. این ایمان آدم رو توحیدیش، غیبش بیشتر میکند. به کارمون وابسته باشیم یا از راه غیب، به ما فرمود این کار وظیفه است، این کار رو انجام بدید. اما باورت این نباشه که این کسب مشکل مالیت حل میکنه، باورت این باشه من حیث لا یحتسب خدا میرسونه. این راحت و یرزقه من حیث لا یحتسب، یعنی درست است خدا عالم الغیب و شهاده است، اما شما به اون غیب بیشتر تکیه کن تا موحدتر باشی، که انشاءالله میداریم این مطلب هم روزی همه ما بشه انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.